رب العالمين وتدير نفوسنا وشفي أزرابنا وبالعاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. صفتی که امشب در ادامه اوصاف گذشته مطرح است و الذین هم مؤمنین کسانی هستند که نسبت به امانات و عهدها و پیمانهای خویش بسیار رعایت کننده و مراقب و محافظند. این صفتی که خداوند سبحان مطرح می کند از اوصافی است که بعد اجتماعی آن قوی‌تر است. توجه دارند عزیزان، یکی از مهمترین عناصر و مواد اخلاقی که اگر در جامعه باشد مسئولیت به اجتماع می دهد عنصر اعتماد است. اگر در جامعه انسانی اعتماد متقابل حاکم باشد زندگی بسیار آسان و سهل می شود، و اما اگر خدای ناکرده نامعتمد بودن در جامعه متداول باشد، اگر انسان‌ها به یکدیگر در تعهدات و پیمان‌ها اون اعتماد لازم رو نداشته باشند، لا یبقا حجر علی حجر، سنگی بر سنگی نمی‌ماند و زندگی در چنین فضای مسمومی بس دشوار است. دو عامل عمده‌ای که تعیین کننده اعتمادن و اعتماد در اون نقش بسیار به سزایی دارد مسئله امانت و مسئله پیمان و تعهد و عهد است. خداوند سبحان در این صفتی که در اینجا در اوصاف مؤمنین مطرح می کند به این اصل مهم اجتماعی معطوف می کند از آن رو به انسانها رو مشغول می کند به این صفت بپردازند. والذین هم لأماناتهم، مؤمنین کسانی هستند که نسبت به تمام امانات، کلمه امانات در اینجا جمع امانت است. خود واژه امانت هم معنای مصدری دارد، هم معنای عینی دارد، هم معناست هم عین است. به اصطلاح ادبی هر دو بار رو میرساند. معتومن علی، آنی که بر او اعتماد شده است، معتومن علی، آنی که بر او اعتماد شده است اون رو امانت میگویند. به شکل جمع در اینجا خداوند کار برد که مجموعه امانات رو در بر میگیرد و همچنین کلمه عهد. حال در توضیح این دو و این صفتی که خداوند سبحان مطرح میفرماید یه مقوله‌ای رو خدمت عزیزان بازگو می‌کنیم. اولا کلمه امانات همان گونه که مطرح شد مفرد آن امانت. امانت به طور کلی در اسلام دو گونه است، یا امانت شرعیه است یا امانت مالکانه است. یا امانتی است، سپرده است که یه مالک در نزد دیگری می‌گذارد. این دو حالت دارد. امانتی که جنبه مالکانه دارد باز دو قسم، یک قسم اون به شرط حفظ است، یعنی شما امانتی را به دیگری می دهید به شرط این که برای شما حفظ کند، و اساساً هدف شما از این سپاردن امانت محفوظیت و حفظ این امانت است. نام این را از جهت حقوقی ودیعه می گویند، از جهت فقهی ودیعه می گویند. ودائع و ودیعه اون مجموعه امانت هایی است که مالک در دست کسی می دهد تا برای او حفظ کند. گاهی مالک یه امانتی رو به کسی میدهد اما هدف حفظ شدن نیست، خیلی شرط حفظ نکرده است. طرف باید حفظ بکند اما شرط حفظ نشده است که تخلف شرط باشد. نام این امانتی که جناب عالی به دیگری وسیله نقلیه خودتون رو میدهید که استفاده کند به شکل امانت و به شما بازگرداند، اما برای حفظ این وسیله به اون نمیدهید، نام این عاریه است. پس بشناسیم اینها را. امانتی که مالک به دیگری میدهد اگر به شرط حفظ است ودیعه نامیده میشود، نیست و پاریده شیء گرانقدری رو که براتون حفظ کند، نام این ودیعه است. اگر نه یک چیزی رو می سپارید به یک مؤمن که استفاده کند و به شما برگرداند. نام این آریه است. در شق اول حفظ کردن وظیفه است. در شق دوم عدم اتلاف وظیفه است. این رو تلف کنید مال مردم را. به الله شما محافظ مال نخواهید بود. این امانت به اصطلاح مالکانه است. امانت شرعی آنیست که گویا از دست خداوند شارع در دست شما قرار گرفته است. یعنی شما مالک را نمیدانید. مجموعه گم شده ها، هر شیء گم شده ای که در شریعت و فقه آن را لقطه میگویند، مجموعه لقطه ها، گم شده ها، مجموعه اموال مجهول المالک که مال این معلوم نیست، در خیابان رد میشید یه بسته اسکناس افتاده است، هیچ نمیدانید این چیست، میبینید یه شیء از عقب یه وسیله نقلیه افتاده است، تا که دست بردی تا بر نداشتید بر نداشتید، تا که دست بردید برداشتید شما میشید امین. این امانت است در دست شما، حق تصرف ندارید، نهایت امانت مالکان است، امانت شرعی است، امانت شرعی شارع گویا، چون مالک رو که نمیدارید کیست، شارع و شریعت این را امانت در دست شما نهاده است، شما در قبال هر دو امانت مسئولیت و وظیفه دارید. و نزیل هم لاماناتهم، اول خداوند سبحان امانت رو مطرح میکنه. حالا این امانت ها امانت های به اصطلاح مادی است. گاه امانت شکل غیر مادی پیدا میکند، یعنی ممکنه امانتی که یک انسان به انسان دیگر میسپارد، عزیز من، یک گفته باشد، یک سری از اسرار نهفته در دل باشد. ما آدمیان چنینیم که دوست می‌داریم به هر حال یه مقام امنی پیدا کنیم و اسرار دل خودمون رو بگوییم تا سبک شویم. تا زمانی که پاره از اسرار گفته نشه این دل عقده دارد. هنگامی که صاحب سری می‌یابیم صندوقچه سینه رو باز می‌کنیم، سفره می‌کنیم دل را، برای او می‌گشاییم، درد دل می‌گوییم، آنگاه آسوده می‌گردیم، بیا سوت دلان گرد هماییم. خود این آدمی رو سبک می‌کند. این سر است. اون جمله‌ای که داریم بزرگان می‌گویند قلوب الاحرار مخزن الاسرار، دل آزاد مردان مخزن سر آدمیان است. خود این امانت است. اسراری که شما از یکدیگر دارید، اما هنگامی که به شما این عزیزتون گفت به تو میگویم، به شرط این که در درون سینه تو بماند، این سر خانوادگی من است، این سر ناموس من است، این سر مهم مالی من است. این امانت، گاه ممکنه امانت شکل مادی داشته باشد، اون دو شکل اول، گاه ممکنه شکل غیر مادی داشته باشد، مانند این یه گفته ای و رازی را به تو این سپارت ساده به رازی. گاه ممکن است از سوی خداوند سبحان به شکل عام امانت باشد. بنگرید اگر از این زاویه دید نگاه کنید، فمل مال ول اهلون الا وداع او فلا بد یوما ان ترد الوداع، و هر چه خدا به شما داده است امانت الهی است. اگر خداوند سبحان به شما جان داده است امانت است. این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اگر خداوند سبحان به شما فرزند میدهد امانت الهی است. عزیزان شما و نور چشمان ما امانت های خداوند در دست ما هستند. باید ببینیم با امانت خدا چگونه ما عامله میکنیم، چگونه عمل میکنیم. اموال امانت است در دست ما. وزارت، وکالت، صدارت امانت الهی است. کسی که پشت میز وزارت تکیه میزند، وکالت تکیه میزند، امانت دار خداوند میشود. آیا میتواند از این امانت الهی درست بهره برداری کند یا نه؟ هر آن چه خدا به آدمیان عطا میکند از مقوله امانات الهی است. به انسانی که این مقام شامخ رو پیدا می کند که بتواند به تمام معنا امانت دار خدا و خلق باشد، اون کسی است که بهش به درود فرستاد و گفت السلام علیک یا امین الله فی ارضه. عالی ترین و نابترین زیارتی که شما می توانید بیستید مقابل مسجد تابناک وجود مقدس حضرت صامل الحجج بخوانید و دیگر حضرات معصومین، زیارت شریف امین الله است. اصلا عنوان زیارت امین الله است، به انشاء وجود مقدس حضرت سید العارفین و سید الساجدین علی بن حسین است. در میان زیاراتی که در مشاهد مشرفه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت محمد آل محمد خوانده می شود، زیارت امین الله ولو اون که معجزه است اما عمیق، پر محتوا و بسیار زیباست. فراز اول به امانت می ستایید حضرات معصومین، و اینها همه جور امانت خدا رو حفظ کردن.
این
شرافت و افتخار است. حال باز میگردیم توضیح بیشتر بدیم، ادامه سخن رو بگویم. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کلمه عهد، عهدی داریم و عقدی داریم، دو واژه در قرآن دیده می شود منتها با تفاوت هایی. در آیه شریفه سوره مبارکه مائده هنگامی که خداوند سبحان فرمود اوفو بالعقود، وفا کنید به عقدهایی که مسلمون ها بین خودتون میبندید، وجود مقدس امام صادق قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمودن ای العهود، یعنی عهدها. این چه فرق است؟ این چه تفسیری است که امام برای آیه شریف فرمودن؟ این فرق رو داره. شما هر عقدی که میبندید عهد است، اما همه عهدهای شما عقد نیست. یه فرق بین عهد و عقد وجود داره. کلمه عقد هرگز به خداوند اسناد داده نشده است، به خدا یا عاقد نگفتند. خداوند عقد نیست، عقید نیست، یعنی این اسامی به خداوند نسبت داده نشده و خدا با کسی عقد نبسته. اما عهد هر چه بخواید به خدا نسبت داده شده است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، خداوند تعهد با انسان ها بسته است. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر فمنهم من ينتظر. بزرگانی که جامشون فدا کردن و اون کسی که منتظر است تا محاسنش در نیمه این ماه، در نوزده این ماه به خون مبارک سرش خضاب گردد. فمنهم من ينتظر فما بدل و تبدیل، و هیچ تبدلی در حکم الهی وجود ندارد. این سنت خداست که از این دریچه بزرگ مردانی به سوی خداوند پا میگذارند و میرسند. کلمه عهد به خدا نسبت داده شده، اما عقد نه. چرا؟ به این معنی. حالا اینا رو من به بنا دارم بشکافم امشب خدمتتون. کلمه عقد از ماده عقده می آید. عقد و عقده یعنی گره زدن، یعنی بستن. ما پیمانهایی که با هم می بندیم شانه هم رو می بندیم. یعنی ما وقتی که در خود قرآن به نکاح و ازدواج عقدت النکاح گفته شده است، یعنی بستن با ازدواج، طبیعی است مرد مسلمان تا زمانی که نگفته است انکحت و زوجت و متعت و موکلتی موکلک علی الصراط المعلوم قبلت النکاح هاکذا، تا زمانی که اجرا صیغه عقد نشده است، شانه انسان در قبال خیلی از تعهدات بسته نیست. اما مرد و مردانه هنگامی که اجرای صیغه نکاح کردی بود شانت بسته باشد در قبال همسرت، شانت بسته میشد. هنگامی که اون زن در قبال شوی قبل تو رو گفت و پذیرفت و نکاح رو قبول کرد، بله رو گفت، به تعبیر ما شانش بسته است در قبال تعهداتی که به همسر دارد. دیگه اگر تخلف کند عدم تمکین است، تخلف کند نشوز است. یه تعهداتی رو زن در قبال شوی دارد و شوهر باید با تمام وجود سعیش آسایش و همسر باشد، نفقه خوراکش بیاورد، نفقه پوشاکش بیاورد، نفقه سکنای او رو فراهم کند و این تعهدات تأمینی اخلاقی و این مسائل رو در قبال زندگی به همسر دارد. خب تا زمانی که ما عقد نبسته بودیم شانه ما آزاد بود، اما الان که عقدت و نکاح شد شانه بسته شد. تا زمانی که شما ملکتون به اجاره نداده بودید آزاد می آمدید می رفتید، مشکلی نداشتید. اما الان که ملکتون به اجاره دادید، ولو ملک شما باشد، حق آمده شد ندارید. و الا حکایت اون می شود که پیغمبر به اون مرد بگوید که ثمرت ابن جندب بگوید یا ثمر انت رجل المزار، مدام می من می گفت سر نخل خرما می خوام برم. شکایت کرد اون انصاری به نزد پیغمبر که یا رسول الله این مرد ما را اذیت می کند، این نخله خرما اینجا دارد می گوید نخله خرمای من است در ملکی که اجاره به ما داده است، هی میخواد بیاد بخورد ببرد. نمیشود که با این وضعیت، ما ناموس داریم، زندگی داریم. پیغمبر فرمودن سموره، من این نخله خرمایی تو رو عوض میکنم با 5 نخله خرما فرانجا. گفت نه، این طلا میدهد، خرما نمیدهد. پیغمبر فرمودن 10 نخله خرما میدهم. گفت نه. فرمودن نخلستان فرانجا رو میدهم. گفت نه، هرگز امکان ندارد، میرم میام مال خودم. الناس مسلطون علی اموالهم، تسلط بر مالم دارم. رو کردن نبی مکرر به اون مرد انصاری، گفتن اذهب اقنعها ورم بها وجهه، برو این نخله خرما رو از بیخ بکن، پرت کن در صورت ثمره، یا ثمره انت رجل مزاح، تو انسان مزاحمی هستی برای جامعه، به انسانهای مزاحم رو باید اینطور باشن برخورد کرد. این از جایی است که پیغمبر به ولایت قهریه خودشون عمل فرمودند و به شدت برخورد کردند برای ایجاد آرامش و امنیت، امنیت اخلاقی در جامعه. پس اگر کسی مالش به اجاره داد شانش بسته میشه دیگه، هی نمیتونه بره سراغ اون مال، من اومدم چنین کنم چنان کنم. آن تو یک سانه این خانه رو به اجاره دادی، تو دیگه نباید مزاحم آسایش این مستاجرت باشی. آقای مجر، با اجاره شانه شما در این مال بسته میشه، با بیع
دیگه شانه شما به حق اختیارداری روی مال ندارید، شما عقد بیع بستید. تمام اینا یک پیشبند داره که عقد، عقد البیع، عقد النکاح، عقد الاجاره، عقد المعتاد، عقد المزارعه، تمام اینها جنبه چه دارد؟ جنبه عقدی دارد و نام این عقد است. یک چنین حالتی رو دارد. اما خداوند سبحان اگر تعهدی را با کس می‌بندد مثل ما نیست. ما تعهداتمون عقده، عقده یعنی گره زدن. اما حضرت باری تعالی حاجت به این ندارد که گره بزند، حاجت ندارد که التزام قوی بدهد. چرا؟ چون ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند به وعدش عمل میکند. از اون طرف هم حاجتی ندارد. ما وقتی که از کسی تعهد میگیریم میگیم چکش معتبر باشه، خودش که نه، پدرش هم پشت چک رو امضا کنه، دو نفر معتمد محلی هم قبولش کنن، اونگاه چک رو قبول میکنیم. اما خداوند وقتی از کسی میخواد تعهد بگیره تا بگه خدا یا تعهد دادم، میگه عبد من بس است، قبول کرده. خداوند خیلی سهل البیع و شراء است، خداوند خیلی سهل الوصول است، با بندگانش آسان معامله میکند، آسان میپذیرد تعهدات اینها را. به لحاظ این که ولا یمکن الفرار من حکومتک، کسی را توان گریز از ملک و قدرت الهی نیست. یا من هو آخذ بناصیتی، ای خدای تمام وجود من در قبضه قدرت توست، کجا میگریزم؟ به کجا بگریزم که توان تو نباشد و قدرت تو نباشد و من از سیطره تو خارج باشم؟ پس بنابراین کلمه عقد در مورد ماها به کار برده میشه، در مورد خداوند سبحان چه به کار برده میشود؟ عهد به کار برده میشود. خداوند با بندگان خود عهد میبندد. عهد یعنی التزام. خدا منتظر میشود بندگان من اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به تعهداتی که با من بستید عمل کنید، منم با تعهداتی که به شما بستم عمل میکنم. یک کسی اومد خدمت امام صادق، گفت یا ابن رسول الله از خدا شکایت دارم. شکایت چیست از پروردگار؟ خدا در قرآن گفته است ادعونی استجب لکم، دعا کنید من به من استجابت شما میکنم. حالا من موندم که خیلی وقت دارم دعا میکنم اما اجابت نمیشه دعای من. قال صادق علیه السلام، امام صادق یه نگاه عاقلانه سفیهی بهش کردن، فهمدن آیا نشنیده ای اوفو به عهدی اوف به عهدکم؟ خداوند فرموده است به تعهداتتون عمل کنید، من به تعهدم عمل میکنم، خدا همیشه به تعهدش عمل میکند. برو مشکلت حل کن، ببین این دعایی که تو میکنی با چه مرضی همراه است، ببین این دعایی که میکنی از کجا برمیخیزد، آیا در روح هست روح دعا؟ آیا تو واقعا خواسته را از خدا میخواهی؟ اگه لغلغه زبان داری، از یه طرف یا الله میگوی، از طرف دست در مش دیگران هست، این چه دعایی است که تو میکنی؟ این دعای سوخت جانان عاشقان است، عارفان است، یا دعای از سر سیریز که تو میکنی؟ اوفو به عهد، اوف به عهد کن. حالا این عهد هم مانند امانت تقسیماتی دارد. ما سه نوع عهد داریم. عهد اول آنی است که انسان، التزامی است که انسان بین خود و بین خدای خودش میبندد، بین دل و دل آفرین بسته میشه. هممون اینو داریم، میگیم خدایا عاهدت الله لئن شوفی مریضی، خدایا متعهد میشم به تو اگر این فرزند عزیز دل بندم خوب بشه من 3 روز رو روزه بگیرم. خدایا من متعهد میشم اگر این فرزند عزیز من خوب شود و شفا پیدا کند از این بیماری صعب مستصعب مهلک، من قول میدم که دیگه چنین تعهدی رو انجام بدم، شکمهای گرسنه‌ای رو به این مقدار سیر کنم. چه بکنم چه بکنم؟ هممون در زندگی یه تعهداتی داریم که به خدای خودمون میبندیم. این یه نوع تعهد است. یه نوع تعهد عهدهایی است که خدا، این نوع دوم، عهدهایی که خدا با بندگانش بسته است. مثال زدم آیه شریفه رو، همتون حفظی دلم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. خدا با بندگان خیش عهد کرده است که بندگان من خوب خدایی هستم، نرید سراغ دیگری جز من، طاعت و بندگی یه جز من رو نکنید، طاعت دشمن رو نکنید. یه زمان این حدیث رو خواندم خدمت عزیزان، خدا میداند لذت دارد، بسیار حلاوت دارد. قال الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان میگوید عبدی بنده من، آیا نمیدانی چرا من ابلیس و شیطان را از درگاه خودم راندم؟ علت رانده شدن ابلیس با 6000 سال عبادت به درگاه خالق متعال عدم سجده بر توست. چون بر تو سجده نکرد من او را راندم. کیف صالحته، تو چطور میشه و بعد از این که من او را به خاطر اینکه بر تو سجده نکرده است راندم، تو چگونه با من نقض بیعت میکنی و با او پیمان میبندی و تعبد شیطان میکنی و عبادت شیطان میکنی؟ خداوند عهد کرده است با بندگان خیش به پاس هر آن محبتی که بر بندگان کرده است که اینها بندگی شیطان نکنند، الا تعبد شیطان، اطاعت و عبادت شیطان نداشته باشند. پس یه سری عهدهاست که خدا با انسان بسته است. آنی که شما عزیزان موفق به اون بودید امروز عهد الله هست، یعنی خداوند گفته است که من کان منکم صم للرؤیه و افطر للرؤیه، هنگامی که فمن شهد منکم الشهر فلیصومه، هر کدام از شما که هلال رمضان میبیند دهانش ببندد، هلال شوال که دیدید دهان باز کنید. این عهد خداست، رمضان عهد الله هست، تمام واجبات حج عهد الله است، جهاد عهد الهی است، زکات عهد الهی است، نماز عهد الهی است. اینها همه بشر در قبال اینها با خداوند پیمان بسته است. در شریعت تا که دینداری را پذیرفتیم تعهدها میاد، بعد میشه رجال صدقوا ما عهد الله علیه. عده‌ای بر عهدها و پیمانهای خیش هستند و عده‌ای نیستند. پس نوع دوم از تعهد آن که خدا با بشر عهد می کند. خداوند مشکلی ندارد، پای عهدهای خود ایستاده است. پس بنابراین نوع اول آن که ما با خدا پیمان می بندیم، التزام می دیم. نوع دوم آن که خدا تعهد می کند به بشر. نوع سوم آن که انسانها با یکدیگر تعهد می کند، همون عقدها، پیمانهایی که بین انسانها بسته می شود با یکدیگر. حالا با تمام این خصوصیات فرمود مؤمنان کسانی هستند و الذین هم لاماناتهم، نسبت به همون امانتهاشون چه امانت الهی است چه غیر الهی است، چه امانت مادی است چه غیر مادی است، و عهدهم و نسبت به تعهداتشون چه تعهد بینی و بین الله است چه تعهد بینی و بین الخلق است، بین ما و خدا است، بین ما و مردم است. راعون، کلمه راعون از ماده رعی می آید، با عین رعی، به معنای خود کلمه رعی ایل حفظ، به معنای مراقبت و حفظ یه چیزی است. که راعی به چوپان می گوید، به لحاظ این حفظ گوسفندان می کنند، راعی به حاکم می گویند، همان نقشی که چوپان دارد، یعنی گوسفند برای چوپان نیست، چوپان مال گوسفند است، اگر گوسفند نباشد چوپانی وجود ندارد. به همین معنا رئیس جمهور، حاکم، سلطان مال مردم است، نه مردم مال حاکم. وظیفه او خدمت مردم است، مردم حافظ اون نیستند، او حافظ مردم و جامعه است، او باید خدمات به جامعه بده. همان گونه که چوپان حافظ گله است، حافظ گوسفند، این عمل رو میگن رعی. اون جمله وجود مقدس نبی مکرم که کلکم راع، همه تون مسئولیت دارید، همه تون حواستون رو جمع کنید، همه تون نسبت به رعیتتون مسئولید، و هر آن که زیر گفته شماست و عمل شماست نسبت به اون مسئولیت دارید، اون مسئولیت عمومی رو پیغمبر الغا به جامعه می کنن. پس کلمه رعی به معنای حفاظت و مراقبت شدید است. مؤمنین این صفت را دارن که نسبت به امانتهایی که در جامعه دارن و نسبت به پیمانها و عهدها، من ندارستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. چقدر زیباست این غزل جناب شیخ عجب. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. گفته بود دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چنایی. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی؟ این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر بود که سریست خدایی پرده بردار. عجیب است واقعا، به اونجایی میرسه که اون شافعی که غزل چار بیت دیگه داره، بعد میرسه به اونجا گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه کم از دل برود، یابن الحسن، چه بگویم چه کم از دل برود چون تو بیایی. دیگه وقتی تو بیایی که غمی وجود نداره، چی میخوام بگم دیگه؟ گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه ما یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. اهل ایمان، سوره مبارکه صف آیه دوم، ای کسانی که ایمان آوردید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی را که مرد آن نیستید؟ وجود مقدس امام صادق، امام به حق ناطق، جعفر ابن محمد الصادق. آیه شریفه رو تفسیر فرمودن، لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا تعهد میدید و امضای میدید که نمیتونید عمل کنید؟ امام صادق تفسیر کرد آیه لما تقولون ما لا تفعلون رو فرمود، چرا قولنامه ای را امضا میکنید که فردا زیرش میزنید؟ چرا چکی را مینویسید که از 10 تا 9 تاش برگردد؟ شرط ایمان نیست، این نشانه جامعه اسلامی نیست که آن با آن مثل آب روان که می آید تعهدات نقض شده بیاید و برود. اینها که نمیشه شرط ایمان. عهد چه با خدا باشد چه با بندگان خدا باشد، حرمت الهی دارد. من لا عهد له لا دین له، الله تکان میدهد انسان. اون کسی که عهد ندارد باید در دیانت او شک کرد. من لا امانت له لا دین له، اون کسی که امانت دار نیست، حال ممکن امانت ناموس دست تو باشد، مال باشد، سر باشد، هر کسی که امانت دار نیست در دیانت او با شک کرد. بگذارید برای نورانیت بیشتر محفل یک چند نکته نقل و کوتاه از فرمایشات معصومین به عنوان استشهاد تحت عنوان روایت خدمت عالیان عزیزان در این باب اشاره بکنم. ما خیال میکنیم که اگر امانت کسی رو خیانت کردیم یا عهدمون شکستیم به نفع ما میشه، چه خوب شد این پیمانم شکستم، من نفروختم، دیدید قیمتا چقدر بالا رفت، اگر میدادم چقدر ضرر میکردم. ما همیشه حسابهامون متاسفانه این چنین نیست و غلط خدا میداند. اون کسانی که بلدن به ما اینطور گفتن، الامانتو تجلب الغنا والخیانتو تجلب الفقر. انسان های مسلمان، برخلاف این محاسبات غلط معیشتی عقل جزوی مادی، بدانید امانت موجب جلب سرمایه و غنا برای شما میشه و خیانت موجب میشه که از کفتون میاد. عکس این تصور غلطی که بعضی ها تو ذهن خودشون دارن، الامانتو تجلب الغنا والخیانتو تجلب الفقر. امیر المؤمنین میفرماد صلوات الله، افضل الایمان الامانه، بهترین نشانه های ایمان چیست؟ امانت داریست. و اقبه الخلق الخیانه، و از قبیح ترین خلق ها خیانت است. الالله اشکو، عجب جمله است، خدا میداند اینها را اجازت، اصلا این ترکیبات اجازه. الالله اشکو بلادت الامین و یقظت الخائن، به خدا شکایت میکنم و پناه میبرم از اینکه امینها تو جامعه اینها متاسفانه خواب باشن، نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببرم، و خائنها بیدار باشد. پناه میبرم به خدا که در جامعه امناء جامعه، امینهای جامعه، اینها متاسفانه به خواب فرو برن و اون کسانی که نیستن بیان تو صحنه و مشکلات برای مردم ایجاد کنن. پناه میبریم به خدا. این جمله رو خدمت عزیزان خواندم، مکرر هیچ اب نداره، باز برای نورانیت بیشتر استفاده میکنیم. سلاست لم یجعل الله لعهد فیه النر رخصه، سه چیزه که خدا به هیچ کس در این سه چیز مرخصی نداده. یعنی خداوند گفته اصلا الا ولابد این سه کار باید انجام بشه. سلاستون لم یجعل الله لعهد فیه النر رخصه، سه نکته است. نکته اول اداء الامانه، الال بر عدل فاجر، اداء امانت. چه این امانت مال انسان فاسقی است، چه این امانت مال انسان مؤمنی است. در ذیل حدیث مشابه این داریم که عبد الامانه الى قاتل حسین ابن علی، اگر شمر ذی الجوشن امانتی به شما داد، امانتش رو برگردانید ولو قاتل حسین ابن علی. کدوم منطق در کدام مذهب و مکتب ما این تعاریف رو داریم عزیزان؟ خدا میداند به عظمت قرآن در محضر کلام خدا و در ماه خدا سخن میگوییم، خیلی قافلیم از این ارزش ها که داریم عزیزان. دنبالش میدون. من به چه بیانی میگم؟ یادم هست شب 11 محرم یه فرازی رو رفتم اون سو خدمت عزیزان و یه نکته گفتم، برید تو بعضی از این سایت ها، اونهایی که هستن بیاید من بهتون آدرس بدم، برید ببینید چی دارن میگن، از کجا دارن میبافن که یه چیزی پیدا کنن که مطرح کنن، نظریه‌ای بدن، بحثی رو مطرح کنن و یه استفاده اخلاقی رو ارائه بدن. تو مباحث روانشناسی، تو مباحث مدیریت مبتلا به بوده من زیاد نگاه کردم، ببینید چه نکاتی است. خداوند
چگونه نقض عنایت بر ما کرده است از طریق معصومین، این نکات ناب و عالی رو مطرح میکنند و پیش روی شما میگذارند. عدل امانه الى قاتل حسین بن علی، به قاتل حسین بن علی امانت رو بدید. پس نقطه اول از اون سه چیز اداء امانت به بر و فاجر، دوم الوفاء بالعهد للبر قبل فاجر، وفاء به عهد. عهد چقدر شیرین است این کلمه، پیمانداری درست. چه پیمانتون، طرف مقابلتون انسان سالمی است چه انسان سالمی نیست. در نهج البلاغه امام یه نامه‌ای دارن میگن معاویه تو داری پیمان میشکنی که علی پیمان بشکنه مقابل تو، به خدای خدا تا قیامت اگر پیمان علی بشکنی علی پیمان تو نمیشکند. پیمان شکنی نمی کند. عجیب اصلا مکتب و نکته. ما همون شعر غزل شیخ است، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی. سوم که مراد ما همین دو جمله بود، اما حدیث به اصطلاح مرد زده بخش دارد، ترجمه این هم لازم است. و بر الوالدین برین کانا و فاجرین، این رو هم خدا به کسی مرخصی نداده. محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، ولو این که پدر و مادر فاجر باشد، ولو فاسق باشد، احسان به والدین این حرفا رو ندارد. ملاک والد بودن است، ملاک والده بودن است، پدر و مادر است، ولو خیلی درست حسابی هم نباشد، اما احسان به اینها وظیفه است و این رو از ما خواستن. حال حیین او میتین، چه زنده باشند چه مرده باشند، ما این وظیفه رو در قبال اینها داریم. یه جمله ایست که این جمله به نظر بنده خیلی مهم است. گاهی در متون روایی ریشه یابی یه عللی شده است و یه مسائلی شده است. قلاء السر، عجیبه، قلاء السر یعنی گرانی، یعنی تورم. قلاء السر یسیء الخلق، وقتی گرانی میشه اخلاق ها بد میشه، مردم بد اخلاق میشن. یسیء الخلق و یذهب الامانه، مردم دیگه امانت دار نمیشن. و یزجر المرء المسلم، و موجب دلخونی انسان مؤمن و مسلمان میشه. نگاه میکنه به اوضاع، میره در خلوت با خدای خودش اشک میریزه، نگاه میکنه به اوضاع مسلمانان تأسف میکنه، رنج میبرد. خود عدم امانت یه برخاستگاه‌های گاه اقتصادی دارد، یه عوارض اخلاقی دارد، اینها کلاف، اینها پیوسته. با این تأکید خداوند سبحان گفت، فرمود. یه زمانی عرض کردم در احادیث داریم، نه یه حدیث دو حدیث، فراوان عزیزان سرت الاسلام کلینی در کافی، بزرگان مجلسی در بهار، همه یک باب مفصلی در این دارن. خداوند هر پیغمبری رو که خواست مبعوثش کنه چند تعهد اول ازش گرفت، بعد پیغمبرش کرد. اولین تعهدی که از انبیاء الهی گرفته شده از صدق الحدیث، راستگوییست، چون جامعه به چی نیاز داره؟ به صداقت نیاز داره. دوم اداء الامانه، دومین تعهدی که انبیاء میدن بعد پیغمبر میشن، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. این دو با هم ملتزمن و اینها از نشانهای نبوت است، اینها از نشانهای آقایی و سیادت است. فرمود مؤمنین، این مؤمنونی که قد افلح المؤمنون، کسانی هستند که اینها لاماناتهم و عهدهم راؤون، این نکته رو دارن، اینها نسبت به امانت هایی که از خلق و خدا دارن و تعهداتی که با خلق و خدا دارن، چون چوپان که رعایت حال گوسفند میکنن، رعایت این تعهداتشون میکنن. شما ببینید چقدر اثر تربیتی دارد عزیزان این جمله. باز میگردیم به اون کلمه اول، اگر امانت و عهد در جامعه باشه اعتماد وجود داره، اما اگر امانت و عهد نباشد بی اعتمادی موج میزند. پدر به فرزند اعتماد نمی کند که فلان شی را امانت بده، فرزند به پدر اعتماد نمی کند فلان شی امانت بده، و چقدر زندگی در سایه بی امانتی و بی عهدی متاسفانه تاریک است و متاسفانه دشوار است. خداوند سبحان به ما توفیق و اون بدهد که این نکات اخلاقی نقض کلام او را گوشوار جامعه دلمون قرار بدهیم. به دنبال اون فرمود آخرین صفت و الذین هم علی صلواتهم یحافظون، مؤمنین کسانی هستند که بر صلوات خویش محافظند. کلمه صلوات جمع صلات است در اینجا، نماز است. مؤمنین کسانی هستند که بر نمازشون محافظند. نکته بسیار زیباست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین صفتی که مطرح شد چه بود؟ فی صلاتهم خاشعون، نماز بود. آخرین صفتی هم که مطرح می شود نماز است. فرمود الا صلواتهم یحافظون. منتها اینجا فرق کرد، اونجا خشوع در نماز بود که در شب دوم بحث خدمت عزیزان به تفصیل گفتیم، اما اینجا قرآن میگه اینها بر نمازشون یحافظون. یحافظون یفاعلون باب مفاعله است، از ماده حفظ. منتها مفاعله کاریست که طرفی نیست، برخلاف حفظ. به خداوند سبحان حفیظ گفته میشود، به خداوند سبحان حافظ گفته میشه، اما محافظ به خدا گفته نمیشه، نگفته شده است، غلط هم از گفته بشه. چرا؟ چون حفظ کار یک طرف است. خداوند تمام وجود رو حفظ میکند، اما کسی نیاز خدا رو حفظ کند؟ نعوذ بالله. فلسطجی رو بده خب القاهر فوق عباده، او برتر از آن است که لن تناله الایدی، دستی بر ساحت قدسی او برسد. چه حاجت دارد او بر اینکه کس بخواهد حفظ او بکند، به حفظ او دور او بکند؟ خداوند سبحان حاجت بر این ندارد. به خداوند محافظ گفته نمیشه که کار طرفی، اما در مورد نماز هیچ وقت حفظ گفته نمیشه، عکسش، همیشه محافظه گفته میشه. مشخص میشه رابطه ما با نماز رابطه طرفی نیست. ما یه چیزهایی رو برای نماز باید حفظ کنیم، اونگاه نماز هم به عظمت اله که چیزهایی را برای ما حفظ میکنه. تا این کار طرفینی نباشد محافظه صدق نمی کند. فرمود مؤمنین کسانی هستند که محافظ نماز. ببینید همین مسئله که الان ما داریم، بعض از شخصیت ها حاجتمند آن است که وجودشون برای جامعه ارزش داره، مثلا بود اینا محافظ داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یک کسی حفظ جان اینا میکند، اونها هم حفظ زندگی که او میکنن، اموراتش میگذرانن. این میشه محافظ. این آقا هم محافظه است، اونم محافظه است. این میشه محافظه، کار طرفی نیست. ما وظیفه داریم در قبال نماز محافظه کنیم. یعنی یه چیزهایی رو در نماز ما باید حفظ کنیم، یه چیزهایی را از نماز ما باید حفظ کنیم. اولا آداب و شرایط نماز را. هنگامی که میخواهیم بیستیم به نماز، حدود نماز را باید پاس بداریم، همونطور که به ما گفتن، با همون آداب خودش نماز را، با همون مقدمات، با همون قبلش، با همون طهارتش، با همون اجتناب از غسلش، با تمام مسائلی که به عنوان اجزا و مقدمات هفت گانه نماز مطرح می شود. وقت نماز را، وجود مقدس امام صادق فرمود اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت الصلاة. از نشانه های شیعیان ما یه نگاه کنید بهشون، ببینید به وقت نماز، وقتی مؤذن میگه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، تغییری در زندگی اینا پیش میاد یا نه؟ اینا به وقت نماز حساسیت یا آلرژی نشان میدن یا حساسیت نشان نمیدهن؟ شناخت خوبی است این شناخت. امام صادق میفرمایند ما موظفیم وقت نماز رو حفظ کنیم، مقدمات نماز رو حفظ کنیم، آداب داخلی نماز رو، اگر اجزا است 11 جزء واجب نماز است، اینها رو حفظ کنیم. موانع نماز رو به کنار بگذاریم، مقدماتش رو فراهم کنیم. تمام اینها میشه ما محافظ نماز شدیم، یک نماز جامع و کامل ارائه دادیم. اگر در این صورت ما چنین عمل کنیم، نماز چه میکنه؟ نماز ما را حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز هم عالی عمل میکنه، نماز هم ما را حفظ میکنه، از فحشاء و منکر حفظ میکنه، ما را دور میدارد از فحشاء و منکر. نماز ما را دور میدارد از زشت‌ترین چیز، و نماز عصمت میشه. من اینو بارها عرض کردم و مستقل عرض میکنم، نتیجه نماز عزیزان عصمته. منطقه عصمت درجاتی دارد، یک کسی 20 درجه عصمت دارد، یک کسی 80 درجه عصمت دارد، یکی 100 درجه عصمت دارد. علی ابن ابی طالب که روح الصلاه است، اشهد انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الصلاه، میشه معصوم مطلق. حسین ابن علی میشه معصوم مطلق. اون کسی که 50% نماز رو فهمیده میشه 50% معصوم. اونی که 20% نماز رو فهمیده میشه ان الصلاه 20% تنها عن الفحشاء والمنکر. این مقدار نماز دورش میکند. پس ما نماز رو حفظ کنیم تا نماز ما را حفظ کند. این میشه الذین، این مؤمنین کسانی هستند، و الذین هم علی صلواتهم یحافظون. بسیار خوب، مؤمنین کسانی بودند که در نمازشون خاشع بودند، مؤمنین کسانی بودند که لغو نداشتند، نه لغو گفتنی نه عمل کردنی. دو، مؤمنین کسانی بودند که زکاتشون رو میپرداختند، وجودشون رو تسکیه میکردند. سه، مؤمنین کسانی بودند که فروجشون رو، ادوات جنسیشون رو، شهوت جنسی خودشون رو در مسیر خداپسندانه اعمال میکردند، اما در مسیری که خداوند اجازه اون به اینها داده بود در اون مسیر استفاده میکردند. چهار، پنجم، مؤمنین کسانی بودند که امانتدار بودند. ششم، مؤمنین کسانی بودند که پایبند به تعهدات خودشان بودند. هفتم، کسانی هستند که با نماز محافظه دارند. این هفت صفت رو خداوند به عنوان عوامل کامیابی، موفقیت و بهروزی مؤمنان از قد افلح المؤمنون شروع کرد تا اینجا. حالا پاداش و مزدشون رو بگیرید. اولائکه همول وارثون. فرمود اولائکه اسم اشاره به دور است، یعنی مقامی اینا نزدیکن این مؤمنین، اما اینها اونقدر مقامشون بالاست که باید دور بهشون اشاره کرد، باید اشاره دور کرد. آنها، نه اینها، پیش پا افتاده نیستن. آنها اولائکه با عظمت و تجلیل. اولائکه الوارثون، اولائکه مبتدا، الوارثون خبر. یک هم او وسط اومده زمیر فصل تأکید کرده. اولائکه هم الوارثون، حتما اینها وارثن. خب یعنی چی اولائکه هم الوارثون؟ اینها به میراث میبرند. چه چیزی را به میراث میبرند؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینها به میراث میبرند فردوس را، و در آن فردوس خالد و جاودان و باقی خواهند ماند. دو بحث عمده اینجا داریم تا پایان زمانی که من در بحث فرصت دارم. اولا خود کلمه فردوس لغت عربی نیست. واژه فردوس از واژگان غیر عربی قرآن کریم. احتمال دارد رومی باشد به نظر بعضی ها، احتمال دارد به نظر بعضی ها حبشی باشد این کلمه. به اعتقاد بنده پارسیست. این کلمه فردوس پارسیست، ایرانیست، و معادل اون رو ما الان به کار میبریم که کلمه پردیس باشد. این پردیسی که ما الان به کار میبریم همان فردوس است. منتها در لغت عرب پردیس یا فردوس به باقی میگویند که حتما درون او انگور باشد. تا تو باق انگور نباشه بهش فردوس نمیگن. تا انگور نباشد. در خود قرآن هم ببینید جنات الفردوس نزلا. اصلا فردوس باق انگوریست، حتما باید توش انگور باشد. و خود انگور چیزیست، اینی که اخیراً هفته قبل میگفتند برها خوردن انگور جوانی را نگاه میدارد، یه چیزهایی میخواد بشر برحال بگن، یه مطالبی رو میخواد مطرح کنند. خود انگور نقش خاصی رو دارد. میبینید در قرآن دو خصوصیت عمده، یعنی دو میوه رو خداوند خصوصیت بر اینها مینهد. میکشد اینها رو از مقوله میوه ها بیرون. کجاشون میبرد؟ میبردشون در مقوله اطعمه. اینو یکی دو بحث آینده انشاءالله مفصل بحثش میکنم، و انگور شکافی خواهیم کرد خدمتتون انشاءالله. در چند بحث دیگر پاتولوژی انگور رو انشاءالله مطرح میکنیم و بحثش خواهیم کرد، فیزیولوژیش هم مطرح میکنیم، عیباش و آفتها و خوبیهاش رو انشاءالله به فضل الهی. اما خود انگور نکته دارد در خود. به اون باقی که انگور دارد فردوس فرمود اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اینها وارث فردوس و بهشت جاودان می شوند و در اون خالد می مانند. حالا سوال ما این است، کلمه ارث یعنی چه؟ واژه ارث یعنی مالی از کسی به دیگری منتقل شود، این را ارث می گن. این چه معنا داره که خداوند سبحان بهشت را به ارث می گه؟ نه اینجا، در جای دیگر در قرآن می خوانیم که تلک الجنت التی اورثتموها. این بهشتی است که شما به میراث بردید. یعنی چه؟ بهش چطور ارث داده می شود؟ خیلی زیباست. بس دو سه تا نکته داره. یکیشو اول از کنم که نبوی قال رسول الله، رسول خدا فرمودن ما منکم احد الا وله منزلان. هر کدام از شما که از مادر به دنیا می آیید، روزی که از مادر به دنیا می آیید، خداوند دستور سند زدن دو تا جایگاه را برای شما صادر می کنه. یک جایگاه در اعلی علیین در بهشت و یک جایگاه در دوزخ. ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنه و منزل فی النار. من مات و دخل الجحیم ورث منزله اهل الجنه. حالا این توضیحش رو اول اینطور عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید اینو گاه اینطور گفتم، ما هنگامی که یه منزلی رو میخواییم بخریم به ما میگویند آقا این 5 استعلام 6 استعلام رو باید بگیرید، باید با شهرداری بروید، به دارایی بروید، نمیدارم به اداره کجا برید، باید این 5-6 استعلام رو بیارید، بعد این سند را برای شما چه میکنیم؟ قطعی میکنیم. شما قولنامه کردید این منزل رو، اما جواب استعلام ها رو که میارن بعد تو محضر براتون سند قطعی میزنن. عزیز من، جان برادر، همه ما قولنامه یه خانه در بهشت داریم الان که به دست ماست، یه قولنامه یه خانه هم در جهنم داریم، دنبال استعلاماش هستیم تو دنیا. تا کدوم استعلام رو ببریم؟ تا بتوانیم اون استعلام های جهنم رو ببریم که سند قطعی برامون بزنن خدای ناکرده، یا هم که استعلام های بهشت را ببریم تا سند قطعی خانه بهشت باشه، اون قولنامه رو تبدیل کنن به سند قطعی. ما الان در حال اون هستیم. هر کسی که وارد جهنم میشه، پیغمبر مکرم فرمود خانه او در بهشت رو چه میکنن؟ میدن به بهشتیان. میشه تلک الجنت التي اورثتموها، میشه اولئک هم الوارثون. بهشتیان منازل اهل جهنم را هم، مواهبی را که خداوند برای جهنمیان در نظر گرفته بود، اون رو هم میبرند، اون رو هم میخورند، اون رو هم استفاده میکنند. پس اگر خداوند بهش رو ارث میده، یک این، دوم ارث میدانی چه مالیست؟ ارث مالیست و مالکیت قهریست، یعنی چه بخواهید چه نخواهید. انسانی که خیلی از فرزندانی که شیفته و شیدای والدینند، اینها میسوزند برای والدینشون و هرگز دوست نمیدارند که مویی از سر پدر کم شود، اما بالاخره به انتخاب اینها نیست. هنگامی که اجل آمد، به هنگامی که قضای الهی آمد، با هزار خون دل باید دنبال حس و وراثت پدر برن، با هزار خون دل باید به میراث پدر نگاه کنن و باید تقسیم میراث بکنن، ولو اینکه درهمی از اون رو نمیخوان، رغبت به اون هم ندارن. اما این هست، چون کسی که میلش دارد، چون کسی که میلش ندارد. ارث یه مالکیت قهریست، یعنی این دیگه میاد، یه مالکیتیست که در قبال اون شما رنج نمیبرید، زحمت نمیکشید، تلاش نمیکنید، به این میگن ارث. خداوند سبحان بهشت رو میراث میگه. بگذارید بگویم این جمله رو واقعا جا دارد. بهشت عظمتی دارد، تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، عظمتی دارد بهشت، جلالتی دارد بهشت. عزیزان، که ما به هر قیمتی هم که بهشت رو نخریم، باز چیه؟ باز مفت است، باز رایگان است، باز ارزان است. اگر به قیمت چی میخواییم بخریم؟ به قیمت 60 سال؟ به قیمت 70 سال کار کردن؟ به قیمت 100 سال ابدیت رو میخریم؟ به هر قیمتی که بخرید ارزان است. فرش زیر پات میفروشی، طلای زنت میفروشی، تمام زندگیت میفروشی، فلان شی رو میخری، بعد میگن چند خریدی؟ میگه آقا مفت خریدم. فرش زیر پات رو که میگه مفت خریدم. شما به هر قیمتی که بهش رو بهتون ندن، باز مفت خریدید، نوش جان شما باد، باز مفت خریدید. بهش میگن ارث. مثل مال ارث هست که چنین حالتی را دارد. و یه چنین، از یه طرف دیگه، باز ارث یه مالیست که با تمام این که ممکنه ناپسند انسان باشه، ارث معافیت مالیاتی دارد، البته در شریعت نه در دولت. در شرع ارث معافیت مالیاتی دارد، یعنی خمس بهش تعلق نمیگیره، خمس تعلق نمیگیره. اصلا مستحب به این که انسان از مال و ارث به مکه بره، به حج بره، یعنی این مال مال پسندیده ایست، تصرف درش پسندیده است. مال بهش چنین مالیست. وقتی که به مؤمن میگن وارد شو در بهشت، بعد میگن که نتبوأ، هر کجای بهشت که میخواهی چه بکن؟ قدم بگذار، این سو برو، اون سو برو. اون تصرفات جالب و زیبا رو در بهشت اجازهش رو به مؤمن میدن. و چنین خب، پس اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، اینها فردوس را به ارث میبرند. ارث در دنیا بر اساس چه داده میشود؟ بر اساس اولویت های جسمی است. اما فرقی که این ارث داره با اون ارث اینه، این ارث بهش رو بر اساس اولویت جسمی به هیچ کس نمیدهند. بر اساس اینکه فرزند چه باشی به تو ارث نمیدهند، برخلاف دنیا که اگر فرزند بودی هر که بودی به تو ارث میدهند.
اما اونجا اولویت جسمی نیست، اولویت مادی نیست، اولویت روحی و فکری نیست. اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم، قرآن میگه فرزندان ابراهیم نیستند، تابعان ابراهیم هستند، کسانی که تبعیتش میکنند. ملاک ارث بهش اولویت معنوی است، نزدیکی معنوی است. این نکته رو بگم که بحث کامل شده باشد. یه بحثی داریم ما در دنیا به نام موانع الارث. یه کارهایی بعضیا انجام میدن که از ارث چی میشن؟ محروم میشن. اینا رو میگن موانع ارث. پدرش دو تا فرزند دارد، فوت میکنه. قبل از فوت پدر یکی از پسرها از دین برمیگرده، کافر میشه. یکی از بچه‌ها اصلا از اول دین نیاورد، یکی مؤمن بود. ارث پدر مؤمن و مسلمان رو به فرزند کافر نمیدهند، میدن به اون فرزند مؤمن. سلام علیکم. این ارث رو میدن به فرزند مؤمن. یعنی کفر از موانع ارثه. اگر خدای ناکرده دست فرزندی آلوده به قتل پدر شد، دست وارثی آلوده به قتل مورث خودش بشه، اولین چیزی که میاد از ارث محروم میشه. و موارد دیگه داریم که اینا رو میگن حجب. اینها حجابهای ارث هست. این ارث بهشت وجود دارد، اما خداوند سبحان یه حجابهای قرار داده است. یه حجابهای قرار داده است که کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. کتاب مرقوم. خداوند سبحان یه جوری کرده عزیزان، یه موانعی قرار داده است، یه فجورها و یه اعمال است که انسان مرتکب اون میشه، بعد انسان رو از بهشت دور میکنه، حجاب میشه، حجاب. برای انسان سجین درست میکنه. سجین چیه؟ مبالغه سجنه. سجن یعنی زندان. بعد اعمال ما میسازد برای ما سجین را، نه مبالغه. تو زندان دنیا بابا انسان میاد بیرون، بالاخره تو زندان انسان رفیق پیدا میکنه، تو زندان انسان دوست پیدا میکنه، تو این دور زمانه تو زندان خیلی کارا میشه انجام داد. اما اون زندان زندانیست که سجینه. اونجا زندانیست که پوست بسوزد هزار مرتبه باز هم پوست است. صد هزار مرتبه اعدام شوی باز زنده میشوی. میریزد تمام امعا و احشا رو میسوزاند، باز مجدد ایجاد میشود. اونجا دیگه این حرفاش نیست. اینها میشه حجاب بهشت و نتیجه کار رو با اونجا میتشاند. اولئک هم الوارثون. اینها وارثند، وارث بهشتند، وارث فردوسند. هم فیها خالدون. و در بهشت خالد و مخلد و جاودان باقی میمانند. با این توضیحاتی که عرض کردم، اینها وارثند با اون هفت صفت، اینها این نعمت رو از خداوند در زانی میگیرند و این فضیلت و جایگاه رو دارن و حواسشون جمع بوده، کاری نکردن که ارثشون به مانع برخورد کنه، به حجابی برای ارثشون پیش آیه. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، که انشاءالله بحث مستقلی است. فردا شب محضر مبارک عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب رو به سمع شریفتون خواهیم رساند انشاءالله. سلامت ناز فرمایید. اگر تاریخ بشر و جامعه انسانی هر خیانت و جنایتی رو سراغ دارد، برخواسته از رعایت نکردن همین آیه آخریست. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. هر کجا دیدید امانت زیر پا گذارده شده و عهد زیر پا گذارده شده است، بدانید جنایت متولد شده است. به دین خدا اگر ضربه هر کس زده است، به خاطر بی امانتی و بی عهدی زده است. به دنیای مردم و حقوق اجتماعی مردم اگر کسی ضربه زده است، به خاطر بی امانتی و بی عهدی زده است. خدا یه جمله گفت که همه چی تو این جمله خوابیده است. شاهد زنده میخواید؟ دیگه ردیف بحث به گونه ای شد این پایان شبها، بعد از اون چه دیشب گفتن، که امشب این جمله رو ما بگیم به استفاده کنیم انشاءالله. وقتی که وجود مقدس عزیز فاطمه مولانا و مقتدانا مولا الکونین ابی عبدالله حسین روز عاشورا ایستاد مقابل این مردم، دستور داد بنجاوی از این نامه ها رو بیارن. بعد صدا زد با صدای بلند، آقای شمس ابن ربیعی، آقای فلان، آقای فلان، این نامه های شماست. مگر شما در این نامه ها ننوشتید با من حسین ابن علی عهد نکردید که چنین و چنان کنید من به کوفه بیایم؟ اما این ناجوان مردانه خیانتکار. حال امروز روزی است که من رو با این نوامیس و با این 72 نفر در این بیابان بگذاریم؟ اگر سر حسین ابن از علی بر فراز نیزه می رود، از پیمان شکنی و عهد شکنی می رود و از بی امانتی. اگر کار به اونجا می رسد که نیزه رو بر زمین می کوبد، مظلومانه و غریبانه نگاه می کند، فنظر الی یمینه فلم یر احد و نظر الی شماله فلم یر احد، عزیز فاطمه به راست نگاه کرد کسی رو ندید، به چپ نگاه کرد یاوری ندید، آنگاه فنادا به صوت حزین با صدای حزن‌آمیز بلند گفت هل من ناصر ینصرنی، که در طول تاریخ هنوز این ندا شنیده می شود. آیا یه جوان مردی پیدا می شود که نصرت فرزند علی بکنه؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.